اینها رو بایستی هدایت بکنیم. رهبر معظم انقلاب این حقیقت رو این گونه میدونن. من بارها به بعضی از افراد سیاسی که فعالیت هایی دارن و گاهی یک مخالف خانی هایی میکنن تذکر دادم، نصیحت کردم، گفتم مواظب باشید مرزهای میان شما و دشمن کمرنگ نشود، پاک نشود. مرز وقتی کمرنگ شد، احتمال اینکه کسانی از این مرز عبور کنند یا دشمن از این مرز عبور کند و بیاید این طرف با دوست و خودی به سلاح قفلت بکنه و از مرز عبور بکند و برود به دامن دشمن زیاد خواهد بود. مرزها را روشن کنید و این مرزبندی را کاملا چیه شفاف کنید. از طرف دیگه همون گونه که دشمن در دشمنی خودش شیوه های مختلف و ابزارهای متنوعی رو داره و گاهی با روش سخت و جنگ نظامی به مرزهای جغرافیایی حمله میکند، این هم میتونه با گاهی با لبخند و مذاکره به مرزهای سیاسی ما حمله بکنه. بایستی خیلی مواظب باشه. ما نیز باید در مواجهه با دشمن و با رفاقت و اتحاد با دوستان و جبههای خودی تنوع رفتار و گفتار در مقابل دشمن داشته باشیم تا اقشار مختلف را زیر لوای یک پرچم واحد. این فرمایش از اتاقا بیشتر در همین زمین است. ما همه رو باید بیاریم زیر یک پرچم. دوستانی که احتمالاً فریب خوردن و داشتیم، در گذشته داشتیم، شاید در حال هم داشته باشیم و شاید در آینده هم داشته باشیم، باید اینا هدایت بکنیم بیاریم و زیر نظر یک تفکر که به نظرم مهمترین تفکر همین مرزبندی است که از اتاقا برای ما برای شناخت بیشتر دشمن قرار داده و برای امنیت و ایمنی جمهوری اسلامی ایران و ملت عزیز ایران در مقابل دشمن قرار داده.
میشه گفت یکی از دلایل انکار وجود دشمن به دلیل این هست کسانی که اونو انکار میکنن اساسا درک درستی از ساختار قدرت در نظام امروزی ندارن.
بله، امروز خب یک بحث ساختار قدرته، یک بحث فریبی است که دشمن با همون دستکش‌های مخملی میاد و افراد رو فریب میده. شما ببینید ما داشتیم در طول یک دهه گذشته به ویژه و حتی در دهه‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی دشمن با شگرد‌های مختلف وارد میشه، چهره خوب و دوست رو نشان میده در حالی که در پس ذهنشی افکار به قول معروف ضد ملت ایران، ضد جمهوری اسلامی ایران و اصلا ضد کشور ایران هست. دشمن استکبار جهانی دیدیم که اصلا به تمامیت ارضی ما چی اعتقادی نداره، اگر فرصتی پیدا بکنه همه رو از بین میبره. صهیونیسم بینون ملن چی همینطور. ما الان بینیم حتی مثلا ما دیدیم که این داعش رو چرا به کار گرفتن. داعش چی شد که اینو به کار گرفتن؟ یه تفکری بود که آریل شارون داد، گفت که اگر ما این اقدام را انجام بدیم به اهدافمون میرسیم. یعنی اقدام چی؟ تئوریش به نام تئوری اقالیم مطرح شد. گفت اگر بگیم که اقالیم اگر ما کشورهای اسلامی رو به اقلیم‌های کوچکتری تقسیم بکنیم، ما با این چهار هدف بزرگی داریم. چهار هدفشون چی بود؟ یکی این بود که یه امنیت دائمی برای رژیم صهیونیستی فراهم بکنه. دومی چی بود؟ دومی این بود که یا سرزمین هاشون رو گسترش بدن، که این میتونست مهمترین بحثشون باشه، که ما تو این که نه به قول معروف از نیل تا فرات، بنابرای تعبیر از اتاقا از بحر تا نهر، ما این را برای سند داریم که اینها یه زمانی اینها در تو دهه 60 مثال میزنم یکی از به قول معروف شاخص ها و روند های توسعه سرزمین بود که یک کشوری که توسعه گر هستش میاد با آوانگاری مناطق مورد نظرش که میخواد توسعه بده، این آوانگاری جغرافیایی با زبان مادری خودش میکرد. ما دیدیم برخی کشورها این کار کردن الان در جهان و یک سری دیدیم که در دهه 70 اینا اومدن آوانگاری جغرافیایی رو نه تنها از نیل تا فرات بلکه از نهر تا از بحر تا نهر چی انجام دادن نشون میده. و سومین هدفش این بود که به منابع مهم انرژی جهان یا مالکیت پیدا کنه یا اشرافیت. خب این منابع انرژی جهان کجا بود؟ در همین بیزی انرژی که ما در مرکزیتش هستیم. و چهارمین هدفشون این بود که بر مراکز مهم فرهنگی جهان اسلامی اشرافیت پیدا بکنن که بتونن اون اهداف خودشون را در فضای مجازی که امروز یک فضایی شده برای مانور دادن اونها و متاسفانه خیلی افراد را از این طریق گمراه میکنن. خب حالا ما جا داره که اینجا یادی هم بکنیم از این سردار بزرگ اسلام، سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، که با تدبیری که حضرت آقا داشتن، این رو باید نکته رو، اگر نبود این تدبیر حضرت آقا که ما بریم از دورتر بیستیم دفاع بکنیم، درسته که جنرال بزرگی مثل سردار سلیمانی رفتن ایستادن و تونستن جلوی دشمن را استکبار جهانی صهیونیسم بنونن و ارتجاع منطقه بیستن، علی رغم همه امکانات وسیع از همه تجهیزات اطلاعات فضای مجازی که در خیالشون شکست بده، ولی این تدبیر حضرت آقا اگر نبود الان معلوم نبود که شهرهای ما وضعی بهتر از حلب و موصل داشته باشه، یا سر ماها در سبد کدوم داعشی بود، چون هدف اصلیشون ما بودیم. به این نکته جا داره که ما ببینیم نیرنگ های دشمن رو ببینیم که چی کار کردن، چقدر در جهان اسلام خونریزی کردن، همه چیه. چرا امروز برخی از کشورهای اسلامی که الان داریم در منطقه طرف میاد توهین میکنه، میگه تو گاوی، پولش هم میگیره میبره؟ به خاطر اینکه دشمن رو خوب نشناختن، دشمن شناسیشون ضعیفه. چرا انگلیس اینقدر تو این چندین قرن گذشته اول دسیسه های مختلف بر علیه اسلام انجام داد و بعدم بر علیه کشور مؤمن چقدر دسیسه کرد، چقدر اینا آدم کشتن، چقدر اینا ویرانی به وجود آوردن.
خیلی ممنون آقای دکتر نامی، آقای دکتر جهان بزرگی. اگه اجازه بفرمایید از اتاق فرمان یه فاصله کوتاهی بگیریم و بعد با قسمت دوم برنامه در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز، در خدمت آقای دکتر محمد حسن نامی و آقای دکتر احمد جهان بزرگی هستیم با موضوع مرزبندی با دشمن در روابط خارجی. آقای دکتر نامی، یکی از موضوعات مهمی که مطرحه اینه که به هر حال ما طی این 40 سال گذشته مرزبندی با دشمن رو به طور دقیق رعایت کردیم از طرف نظام جمهوری اسلامی ایران. به طور کلی مرزبندی با دشمن چه پیامدهایی برای کشور ما داشته، چه فرصتهایی و البته چه چالش هایی رو ایجاد کرده؟
خب این مرزبندی باعث شد که آمریکایی‌ها نتونستن به ما آسیب وارد بکنن، چون اونها هدفشون بود اول یک تمامیت ارضی جمهوری اسلامی را از بین ببرن، این هدف اصلی اونهاست، به نظر اولین هدفشونه. همون گونه دیدیم که صدام هم که هدایتش کرده این بود که بیاد این کشور را، این که حضرت آقا ترسیم مناسبی برای مسئولین جمهوری اسلامی یا شاخصهای مناسبی از مرزبندی با دشمن را برای ما چی ترسیم کردن، اگر و همچنین ایشون تونستن شناخت خوبی از دشمن، دیدیم ما یه زمانی با دشمن وارد مذاکره شدیم، ایشون باز فرمودند که مواظب لبخند دشمن باش، مواظب به قول معروف اخم دشمنم باشین، حتی همه رو دونه دونه شرط دادن. این همه این موارد باعث شد که دشمن نتونه به درون ما بیاد. این مرزبندی و این شناخت دشمن رو در ذهنمون نداشته باشیم حتما آسیب میبینیم. بایستی این رو همیشه مد نظر داشته باشیم که در هر مذاکره، در هر برخورد با دشمن، در هر ملاقات با دشمن فرمایشات حضرت آقا رو در رأس قرار بدیم، در ذهنمون قرار بدیم و این که در ذهن ما هست این برخوردهامون رو با این شاخص ها تنظیم کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر جمال بزرگی، آقای دکتر نامی میفرماین که یکی از مهمترین پیامدها امنیت درونی هست که ما امروز با اون مواجه هستیم و امروز از این امنیت برخوردار هستیم. به طور کلی از دید حضرت عالی فرصت‌ها و چالش‌هایی که مرزبندی با دشمن برای ما ایجاد کرده چه مواردی میتونیم مطرح کنیم؟
حضور شما گرم، اگه اجازه بدید من خیلی کوتاه پاسخ اون سوال قبلی رو یه مقداری بدم که حضرت عالی از آقای دکتر نامین پرسیدین که چرا برخی وجود دشمن رو برای جمهوری اسلامی رد میکنن و اون رو زایده تفکر انقلابی میدن. من خدمت شما عرض میکنم که این چه کسانی هستن بگیم، اون به اصطلاح چراییش هم در واقع به دنبالش مشخص بشه. یکی سلطنت طلب ها هستن. سلطنت طلب ها میخوان بگن که نه ما وابسته نبودیم، در زمان شاه خیلی هم مستقل بودیم، بنابراین به آمریکا هم هیچ سرویسی داده نمیشد، بنابراین اگر همون نظامات و همون امکانات فراهم بشه ما میتونیم با آمریکا و دیگر دشمنان هم بسازیم. دومین دسته افرادی هستن که لیبرال هستن و ملی گراها و کمونیست های سابق. اینها البته کمونیست ها در اون زمان میگفتن شوروی دشمن نیست و منافع گفتمانی یا تفکری داشتن، یعنی میخواستند که اثبات کنند اون تفکر درسته. لیبرال ها و ملی مذهبی های هم که اسم خودشون رو ملی مذهبی گذاشتن، اینها هم میخوان بگن این تفکر درسته، همون تفکری که آمریکایی ها دارن و لیبرالیست ها در جهان دارن. سومین دسته افراد ساده لو هستن، یعنی در واقع کسانی هستند که معمولا تغییر محاسبات در اینها به وجود میاد، به تعبیر حضرت آقا که میفرمان مسئولین باید سعی کنن تغییر محاسبات درشون به وجود نیاد. خیلی جالبه که یکی از افرادی که خود نخبه پندار بود در جمهوری اسلامی و پست و سمت هم داشت میگفت چه اشکالی داره که ما نفت رو بدیم اروپایی ها برای ما نوکری کنن و اونها کشاورزی ما رو تامین کنن، مواد غذایی ما رو تامین کنن، و این رو تعبیر به نوکری میکرد، در صورتی که وقتی اونها در واقع بارشون رو میبستن از این طریق دیگه به ما اجازه نمیدادن پیشرفت کنیم در زمینه‌های دیگر. چهارمین مورد ترسوها هستن. شما میدونید که ترس برادر مرگ هست و اینها معمولا مادیگراها هستن، چون از ابرقدرت‌ها میترسن، چون نسبت به جان خودشون میترسن و مال و اموالشون، بنابراین میگن بایستی در برابر قدرت‌های بزرگ کوتاه بیایم. پنجمین دسته عاملین یا جاسوس‌ها هستند که در واقع متأسفانه در بین مسئولین کشوری هم ما چنین افرادی رو داریم که وابسته شدند به موارد مختلف با در واقع انگیزه‌های متفاوت، که اینها به ما میگن شما دچار تئوری توطئه هستین، یعنی زیر هر کاسه یک نیم کاسه ای میبینید و نبایستی این چنین باشد، ما میتونیم با ابرقدرت ها بسازیم. ما میگیم حرفی نداریم، ما از روز اولی که انقلاب کردیم که میخواستیم با ابرقدرت ها در کنار همدیگر زندگی کنیم، با هم بسازیم، اما اونها از همان ساعت اولیه شروع کردن به توطئه کردن. که در پاسخ این سوال آخری حضرت عالی من عرض بکنم که پیامدهای مرزبندی با دشمن در سیاست خارجی تا قالب چی بوده؟
فرصت و بخشی هم معتقدن چالش داشتیم.
بله چالش هم که داشتیم، بله هم فرصت داشتیم هم چالش داشتیم. من خدمت شما عرض بکنم که چالش هایی که ما داشتیم با قدرت های بزرگ و با کشورهایی که آمدن و ما رو دشمن خودشون فرض کردن و با ما مرزبندی ایجاد کردن، یکی از چالش‌ها حرکت‌های تجزیه طلبانه بود. نشستن برنامه‌ریزی کردن، وقتی دیدن که لیبرال‌ها کنار رفتن آمدن و کودتا رو در دستور کار خودشون قرار دادن. بنی آمری میگه که در پاریس رفتیم نشستیم با آمریکایی‌ها صحبت کردیم که اول جنگ عراق بر علیه ایران اتفاق بیفته یا صدام بر علیه ایران و یا کودتا. میگه در اونجا گفتیم نه، اول کودتا بشه بعد جنگ بشه اگر کودتا به نتیجه نرسید. حمله مستقیم آمریکایی‌ها در واقع در دستور کار قرار گرفت. خدمت شما عرض کردم که 7 تا سناریو داشتن که این رو موفق نشدن آمریکایی‌ها، و البته من یک تحلیلی دارم در مورد اینکه آمریکایی‌ها وقتی که به عراق حمله کردن در همون زمان‌ها اینها برنامه ریزی کردن که حتما به جمهوری اسلامی هم حمله داشته باشن، ولی موفق نشدن. انگلیس موافقت نکرد با آمریکایی‌ها در این زمینه، وقتی که در لبنان شکست خوردن در جنگ 33 روزه، آمریکایی‌ها برنامه خودشون رو تا سال 2023، یعنی تا سال 2023 حمله مستقیم به ایران رو عقب انداختن. و شما نگاه میکنید ببینید که از 2015 که در واقع اون قرارداد به اصطلاح برجام انجام پذیره، توی اون می نویسند که تا 8 سال دیگه شما حق ندارید به اصطلاح مسائل اتمی و غنی‌سازی داشته باشید. یعنی اینا درست تا 2023 اینها آمدن پیشبینی میکردن که بتونن در اون زمان به جمهوری اسلامی حمله مستقیم داشته باشن. شاید این رو ازش دست برداشته باشن، شاید هم دست بر نداشته باشن، همه این تمهیداتی که دارن فراهم میکنن. اما خب یکی از قرائن این است که اگر اینها بخوان به جمهوری اسلامی حمله مستقیم به ویژه زمینی داشته باشن، احتیاج به 250 هزار نیروی زمینی دارند که به نیروی نظامی در منطقه دارند که بتونن چنین کار رو انجام بدن و این قرینه در واقع چنین قرینه‌ای وجود نداره. اما فرصت‌هاش رو بخوایم بپردازیم، از فرصت‌ها همون ثبات و امنیت و تمامیت ارضی است که حاصل شده. ما میتونیم به دیگران این رو بفهمونیم. اگر انقلاب کردید، اگر از زیر سلطه ابرقدرت‌ها خارج شدید، شما میتونید رو پای خودتون بایستید و ثبات امنیت خودتون رو فراهم کنید. دوم، در عرصه علم و فناوری هست که ما وقتی که ابرقدرت‌ها دشمنشون رو با ما در عرصه‌های مختلف آوردن، ما به این مسئله پرداختیم که میتونیم روی پای خودمون در زمینه علمی بایستیم و به قول حضرت آقا در همون به اصطلاح بیانیه گام دوم انقلاب، ما 16 کشور در زمینه علم و فناوری هستیم، دومین کشور در زمینه داشتن مهندسین و کسانی که در واقع به علوم فنی آشنا هستند هستیم. این خیلی مهمه و این در پرتو همین دشمنی ها حاصل شده است. به اوج رساندن مشارکت مردمی رو ما داشتیم، ما دشمنی ها رو در واقع از اینها دیدیم، مردم در صحنه حاضر شدند و جمهوری اسلامی رو کمک کردند. بینش سیاسی مردم بالا رفت نسبت به زمان سلطنت محمد رضا، در واقع این بینش افزایش پیدا کرد، معنویت و اخلاق مردم افزایش پیدا کرد که ما میبینیم یه فرد اخلاق مدار مثل سردار سلیمانی رو مردم چگونه به شما که عرض کنم تکریم و تعظیم میکنن. و همچنین مسائل به شما که عرض کنم، حالا فرصتهای دیگری که ایشالله واگذار میکنیم به جلسات آینده. من وقت آقای دکتر هم آقای دکتر نامی رو هم نگیرم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما. به لحظات پایانی برنامه مون رسیدیم. آقای دکتر اگه در واقع نکته نهایی دارید مطرح کنید که خیلی ممنون شم استفاده میکنیم.
بچون بشم در حال حاضر متاسفانه برخی از افرادی هستن همی که تا دیروز کشورهای قدرتمند رو در زمره استکبار جهانی میدونستن، ولی امروز مسیر حل مشکلات رو تنها در ارتباط با اونها میدونن و برخی به خاطر منافع شخصی مصالح عموم و اسلام رو به خطر میندازن که در اون به هیچ وجه مسائلی که در نظر دارن منافع عمومی در نظر گرفته نمیشه. در واقع تلاش این افراد به این دلیل است که از طریق برانگیختن موج احساسات به منافع شخصی و جناحی خود برسن. این که به هر نحو ممکن ولو زیر سوال بردن استقلال کشور، خواستار رابطه با کشورهای قدرتمند مثل استکبار جهانی هستند. اینها رو بایستی یه مقدار ما بیشتر مواظبت کنیم. اینها در جامعه ما حضور دارن. در واقع تذکر مقام معظم رهبری درباره ضرورت شفاف سازی و مرزبندی مسئولان با دشمنان ممانعت از تقویت جریانی است که چندی است که در کشور تلاش داره با طرح سخنان فریبنده از چهره کشورهایی که دشمنی دیرینه‌شون علیه ملت ایران ثابت شده غبارزدایی بکنن و اونها را به قول معروف چیزای خوب معرفی کنن، به قول گزینه‌های خوب معرفی کنن. ما باید مواظب این افراد باشیم و دائما به این افراد نصیحت بکنیم. این که مثلا کشور بزرگ ایران، ملت بزرگ ایران دانش هسته خود رو فدا کنند تا جهان برای ما کف بزنه، این به نظر من به هیچ وجه با منافع ملی ما سازگاری نداره. بایستی مواظب این افراد باشیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر بزرگی، اگه نکته‌ای هست در خدمت شما هست.
نکته پایانی این است که در واقع دشمنی ها پایان ناپذیرند، به ویژه در جهانی که افرادی رو ما داریم که اونها به داروینیسم اجتماعی فکر میکنن، مثل آقای ترامپ. آقای ترامپ هیچ دینی نداره مگر داروینیسم اجتماعی که مبتنی بر تنازع بقا هست. بنابراین ما بایستی همواره خودمون رو آماده نگه داریم برای اینکه در همه زمینه‌ها با آمریکایی‌ها نبرد کنیم. پیامبر بزرگوار اسلام وقتی نگاه میکنیم میبینیم که هر سه ماه یک بار ایشون یک جنگ خارجی داشتند که درش مشارکت داشتن، خودشون مشارکت داشتن، و هر 27 روز یک بار یک جنگ چریکی داشتن. یعنی دنیا ما رو، دشمنان ما رو در واقع راحت نمیگذارن که یک روزی ما بشینیم پامونو دراز کنیم بگیم که خب الحمدلله دیگه تمام شد.
روال دشمنی ها ادامه داره.
روال دشمنی ها ادامه داره. ما بایستی زندگی در جنگ رو بیاموزیم، حالا حتما نه جنگ نظامی بلکه جنگ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و مسائل دیگه.
خب خیلی ممنون. خب شنوندگان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. خیلی ممنون هستیم از محضر دو استاد بزرگوار، آقای دکتر محمد حسن نامی و آقای دکتر احمد جهان بزرگی، که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن در خدمت شما از طریق رادیو گفتگو باشیم. از شما هم که به این برنامه توجه کردید نهایت سپاس و قدردانی رو داریم و تا برنامه بعدی شما عزیزان شنونده رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار شما.
چرایی و پیامد مرزبندی با دشمن در سیاست و روابط خارجی موضوع بحث برنامه افق‌های نو بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم یکایک شما خوبان شنونده شد. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان شنونده خواهد بود تا شما خوبان ما رو از نقطه نظرات ارزنده و مفید خودتون مطلع بفرمایید.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز با خدا، به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صبحتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه دوستان. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. دوستان عزیز، هر روز برای شما مخاطبان و همراهان فریخته رادیو گفتگو مسابقه ای طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که همکنون مشاهده میکنید رادیو نمای گفتگو هست. الان هم مسابقه ما داره زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال چهار گزینه‌ای هستش رو برای ما به شماره 301035 پیامک بکنید و برنده مسابقه بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به 3 نفر به قید قرعه هدیه‌ای هم اهدا خواهد شد. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. در روزهای سرد زمستان هستیم و در حال گذراندن و سپری کردن این روزهاییم. با توجه به شدت سردی و برودت هوا و افت فشار گاز، از همه شما هموطنان عزیز میخواییم که با استفاده بهینه و صرفه‌جویی لازم در مصرف آب و برق و گاز و پایین نگه داشتن دمای اتاق و محل کار خودمون، همه به نوعی همدلی لازم رو داشته باشیم و شرایط استفاده از این نعمت‌ها رو برای سایر هموطنان عزیزمون هم فراهم بکنیم. صبحتون بخیر و لبریز و آکنده از عشق باشه انشالله. ممنون و خرسند و سپاسگزار.